آغاز طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق. مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق گفت عملیات برخورد و جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق از سطح عرضه آغاز شد. یاسر سوادکوهی با اشاره به تصمیم قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هماهنگی‌های انجام شده میان دستگاه‌های زیرفت، اظهار داشت تیم‌های عملیاتی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به عنوان دستگاه کاشف به همراه نیروی انتظامی و نماینده کمیته شناسایی به واحدهای عرضه کننده مراجعه و در صورت مشاهده کالای لوازم خانگی فاقد شناسه اقدام به جمع‌آوری و تشکیل پرونده می‌کنند. وی آمار لوازم خانگی قاچاق را بالغ بر 2.2 میلیارد دلار اعلام و برخورد با این پدیده را یکی از تکالیف قانونی دستگاه‌های زیرفت عنوان کرد. سوادکوهی هدف از اجرای این طرح را افزایش ریسک عرضه لوازم خانگی قاچاق منطبق با تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام اخذ و نصب شناسه کالا دانست و اظهار کرد. این طرح مطابق دستورالعمل اجرای ثبت شناسه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم خانگی و دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول اجرایی می شود. متشکرم از توجه همه شما خوبانی که پخش رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش دوم برنامه های روز یک شنبه 20 بهمن ماه 1398 خورشیدی. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست، 30036 37، و تلفن 24 ساعته ما 27 86 20 98. هر گونه صحبتی دارید، نقد و نظر و انتظاری دارید از ما، لطفا با ما مطرح کنید از طریق همین راه های ارتباطی. و اگر تمایل دارید که برنامه های رادیو اقتصاد رو در این بخش و در بخش گذشته و حتی بخش هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد بشنوید، سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس www.radioiqtesad.irib.ir. حال آگهی بازرگانی تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم شنونده آخرین برنامه این بخش هستیم که یک برنامه تولیدی است با عنوان گیشه یا سیمرغ.
شد پخته شد خیلی پسندیده شد، سس مایونز تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تبرک باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده، سس های کچاپ تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک پرواز سیمرغ ها به سوی گیشه در 38مین جشنواره فیلم فجر. گیشه یا سیمرغ.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان ما در برنامه گیشه یا سیمرغ. در برنامه گیشه یا سیمرغ سکانس به سکانس 38مین جشنواره فیلم فجر رو با ما تجربه می کنید. شما رو دعوت می کنم تا ساعت 22 همراهمون باشید. عزیزان شنونده، خوشحالم که با ما همراه شدید در استودیوی رادیو اقتصاد که مستقر در محل برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر. قبل از اینکه به موضوع اصلی نشست امشب بپردازیم، قصد داریم شما شنوندگان عزیز رو در جریان خبرهای این دوره از جشنواره قرار بدیم. به همین منظور گفتگو میکنم ابتدا با آقای دکتر رضا میرمهرابی، روزنامه نگار و کارشناس سینما. آقای دکتر مهرابی، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم صادقیان و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. خب قبل از هر چیز آقای دکتر مهرابی، برای ما بفرمایید که از ابتدای جشنواره تا به امشب چه خبرهایی در این دوره از جشنواره رخ داده، فیلم هایی که اکران شده، در نشست های خبری چه حالا اتفاقاتی صورت گرفته، حرف هایی که گفته شده و حواشی که تا به الان در این دوره از جشنواره شاهد بودیم. لطفا شنوندگان ما رو در جریان قرار بدید. بفرمایید.
خب جشنواره 38 فیلم فجر، شاید احساس من این هست تا امروز که ازش گذشته، یه ذره متفاوت تر از جشنواره های سال های پیش بوده. این رو از چند باب من خدمتتون عرض می‌کنم. بخش اول میتونه در واقع تنوع آثار و فیلم‌هایی که ما می‌بینیم امسال شاید به نسبت سال‌های قبل کمتر شده باشه. این از چه منظور هست؟ ما امسال فیلم‌هایی رو مشاهده می‌کنیم تا امروز که حالا چند روزی از جشنواره گذشته و نمایش آثار، سال‌های قبل شاید ما در بخش‌های در واقع کمدی، اجتماعی یا بخش‌های مختلف فیلم داشتیم، اما امسال مشاهده میشه که فیلم‌ها نمیتونم بگم تقلید کردن از هم، اما طبیعی هست شاید از بخشی از در واقع روزگار خودشون نشأت میگیرن. فیلم های تلخ اجتماعی زیاد داشتیم تو جشنواره و از اونجایی که ما داریم در رادیو اقتصاد صحبت میکنیم، قطعا نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به آنچه که مخاطب و اکران در واقع نامگذاری میکنیم اون رو. از این بابت فیلم های امسال نمیتونیم حدس بزنیم در اکران با چه اقبالی مواجه خواهد شد. یه چند تا فیلم بوده در این روزهایی که از جشنواره گذشته، اقبال بیشتری رو برانگیخته در بین اهالی رسانه، اهالی سینما و به تبع اون حالا مخاطبان جشنواره فیلم فجر، که خب قطعا مخاطبان جدی تری هستن نسبت به مخاطبانی که در طول سال فیلم ها رو پیگیری میکنن. که من اگر بخوام اصلا روز اول جشنواره، روز 12 بهمن شروع کنم بیام جلو، میتونم در واقع به فیلم شنای پروانه اشاره کنم، فیلم خوب محمد کارت به تهیه کنندگی آقای صدرعاملی، که چینش بازیگران، قصه و طراحی فیلم جوری هست که به نظر من در اکران هم موفق خواهد بود.
و در ژانر اجتماعی،
در ژانر اجتماعی هست. بله، در واقع در گونه سینمای اجتماعی هست و ما با یک درامی مواجه هستیم که مخاطب تا انتها همراه میشه و فیلم رو پیگیری میکنه و جزء فیلمایی بود که من احساس میکنم تا امروز، چون انتظار از یک فیلمساز اول ما نداریم، ولی خب وقتی ما میبینیم یک تهیه کننده و یک کارگردان با سابقه سینما مثل آقای صدرعاملی میاد جلو و حمایت میکنه، باید قطعا با یک اثر جدیتر روبرو باشیم.
فیلم شنای پروانه میشه گفت که هم در جشنواره میتونه مورد توجه قرار بگیره، هم میتونه گیشه خوبی در سال سینمایی کشورمون داشته باشه.
به نظر من اگر توی اکران تبلیغات خوبی حول فیلم قرار بگیره و بازاریابی خوبی در واقع بشه، قطعا توی اکران هم موفق خواهد بود. چینش بازیگران خوبی هم داره، کستش در واقع جوری است که دیده خواهد شد در اکران.
اگه واسه خود تیم اتفاق افتاده بود نمی‌رفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
والله من نمی‌دونم که این کارو کرده، ولی هر کی کرده زنده‌اش نذار.
دیگه دست به مهره بازیه.
به فیلم شنای پروانه پرداختیم که در روزهای ابتدایی جشنواره اکران شد، و اما فیلم های دیگر چطور از اقبال خوبی برخوردار شدن؟
بله حتما. یه فیلم دیگه ما داشتیم که روز 14 بهمن در پردیس ملت اکران شد، فیلم روز صفر به کارگردانی آقای سعید ملکان، گریمور معروف سینما ایران، که بعد از چند تا تجربه موفق تهیه کنندگی به سراغ کارگردانی اومد و فیلم اولش رو ساخت. فیلم بسیار خوش ساختی هست و از اون فیلم هایی هست که خب ترکیب بازیگران خوبی هم داره. قصه هم قصه خاصی رو دنبال میکنه، یه در واقع فیلم سیاسی ساخته شده که قطعا مخاطبان یک خطی فیلم رو بخونن توی جرایت متوجه خواهند شد قصه بر یک جریان واقعی شکل گرفته. ولی توی اکران من نمیدونم، این فیلم از اون فیلم هایی هست که خیلی نمیشه از الان قضاوت کرد، به خاطر اینکه باید ببینیم چه فصلی اکران میشه، چه تبلیغاتی پیرامون فیلم قرار میگیره. قطعا بردن جایزه و سیمرغ توی هر بخشی به اکران فیلم کمک میکنه، باعث میشه تو تبلیغات بشه بیشتر روی فیلم کار کرد.
در جشنواره شانسی داره برای بردن سیمرغ؟
بله، به نظر من تا الانم که جزء فیلمایی است که حرف و حدیث در موردش زیاد هست و فیلم خوش ساخته، به نظر من میتونه تو جشنواره هم دیده بشه. من فکر میکنم فیلم روز صفر میتونه فیلم موفقی در اکران هم باشه.
اونه که هرچی شده خودش تو افغانستان میرسونه به امریکایی ها. این دفعه گیرش میاد.
در مورد فیلم روز صفر برای ما گفتید و اما فیلم های دیگری که تا به الان در 38 دوره جشنواره فیلم فجر اکران شدن، از نظر حالا حضورشون در جشنواره و گیشه‌ای که میتونن در سال سینمایی کشورمون داشته باشن. بفرمایید.
یکی از فیلم‌های شاخصی که در این چند روز در جشنواره اکران شده، فیلم درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدویان هست که بسیار فیلم کنجکاوی برانگیزی بود پیش از جشنواره و به خاطر ترکیب بازیگرانش پیمان معادی، مهران مدیری و فضایی که به سمتش رفته محمد حسین مهدویان، و ما دیدیم که بعد از اکران هم واکنش‌های متفاوتی فیلم برانگیخت. به هر حال از اون فیلم‌هایی هست که قطعاً میتونه در اکران موفق باشه، هم به خاطر بازیگرانش هم به خاطر سوژه و قصه فیلم که آقای مهدویان به سمتش رفته. و این هم حال جالبه، امسال سال فیلم‌هایی هست که بر اساس قصه‌های واقعی ساخته شده است. توی تیتراژ چند تا فیلم ما داریم اینو می‌بینیم، در مورد فیلم‌های حاتمی که دیدیم این رو. اما درخت گردو هم بر مبنای قصه واقعی ساخته شده، فیلم بسیار حس برانگیز و خلاصه از اون فیلم‌هایی است که توی اکران میتونه مردم رو هم با خودش همراه کنه.
و در جشنواره فکر می‌کنید در چه بخشی میتونه برنده سیمرغ بشه؟
من احساس می‌کنم که احساس کنه، خب قطعاً اینو همه این روزها شنیدید که میگن پیمان معادی یک بازی درخشان از خودش نشون داده و نمیشه بی تفاوت از بازی پیمان معادی گذشت، و همینطور حالا خود کارگردانی محمد حسین مهدویان و طراحی صحنه فیلم احساس میکنم بخشی هست که دیده خواهد شد.
درسته. ممنونم. در مورد این فیلم هم به نکات خوبی اشاره کردید، فیلم درخت گردو.
شاید وقتش رسیده که همه از این داستان با خبر باشه، داستانی که از کنار این درخت گردو شد.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر؟ از عشق چه دارد به غیر از خونه جگر؟
خب، همچنان در همراهی با جناب آقای دکتر رضا میرمهرابی در حال بررسی فیلم‌هایی هستیم که تا به امشب در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شدند. و اما فیلم‌های دیگر آقای دکتر مهرابی از نظر شانس بردن سیمرغ در جشنواره و همینطور گیشه اون در اکران سال سینمایی کشورمون.
درسته. یه فیلمی هست که من خودم سوال دارم در مورد حضورش در جشنواره. احساس میکنم زنگ تفریحی بوده توی جشنواره گذاشتن و قطعاً در
جلف.
آره قطعاً در اکران چندین میلیارد خواهد فروخت، اصلا تردیدی توش نیست. این ادامه کاری هست که آقای قاسم خانی، که خب بسیار من سبک کارش رو دوست دارم توی کمدی و طنز، حالا شاید با این فیلم، من خودم خیلی سر این فیلم خندیدم، ما صادقانه بگم، یعنی جست نمیگیرم بگم نه مثلا ارتباط نگرفتم، نه خودم خیلی خندیدم به خاطر اینکه قبل از اینکه وارد سالن بشم تصمیمم در واقع تکلیفم با خودم روشن بود، گفتم دارم میرم یک فیلم کمدی ببینم. و به نظر من حالا اگه بخوایم نگاه کنیم از سری یک، این خوب بجل فیلم بهتری هست این فیلم، و من مطمئنم تو اکران خیلی خوب خواهد فروخت.
البته نکته‌ای که در مورد این فیلم کمدی گفته میشه اینه که در حد اینکه حضور پیدا کنه در جشنواره نبوده.
آره، این اصلا به خاطر همین گفتم زنگ تفریحی هست احساس میکنم توی جشنواره، و خب قابل احترام هست. به هر حال یک تلاشی یه گروهی کردن برای ساخته فیلمی، تکلیف هم مشخص بوده، خود آقای قاسم خانی در نشست فیلم اعلام کردن ما اینو برای اکران ساختیم، و در اکران هم بدون تردید موفق خواهد بود و خیلی نمیشه روی این فیلم بحث و جدلی کرد به خاطر اینکه تکلیفش از اول مشخص بوده.
البته بعد از دیدن چند فیلم تلخی که در این دوره از جشنواره اکران شد،
خیلی
به قول شما زنگ تفریح خوبی بود. فیلم خوب بد جلف.
ارتش سری انتخاب شد برای جشنواره پشت تو بخش مسابقه.
بله
واقعا
جدا؟
بله درسته، تبریک.
خبر اینجوری به
آدم دست بزن.
من میتونم بهتون قول بدم که تلاش خودم میکنم برای اینکه فیلمو بسازم.
نمیگم تلاش بکن، میگم من فیلمو برای جشنواره میخوام.
میخوان
میخوان اینجا اینجوریه، بخوان تموم.
به فیلم خوب بد جلف هم پرداختیم و فیلم‌های دیگری که تا به امروز اکران شده. آقای دکتر مهرابی،
یه فیلم دیگه که در واقع جمعه 18 بهمن در پاریس ملت اکران شد و خیلی حاشیه داشت و حاشیه‌ها در نشست خبریش هم ادامه پیدا کرد، فیلم خروج آقای حاتمی کیا بود که
طبق معمول با
حاشیه کاملا قابل پیش‌بینی هست. و نکته جالب اینجاست که من با خیلی دوستان روزنامه‌نگار صحبت می‌کردم، اکثرشون میگفتن ما فیلمو دوست نداریم ولی خود حاتمی کیا رو نمیشه ازش گذشت. یعنی آقای ابراهیم حاتمی کیا مهرش و امضاش پای هر فیلمی که باشه، اون فیلمو باید ببینیم، باید در موردش حرف بزنیم. و از اون فیلم سازایی هست که تو اکران هم یک موفقیت نسبی حداقلی داشتند آثارشون. حالا شاید خیلی نتونسته به پاپ های فیلم های کمدی و خاصه روز بره جلو، اما قطعا فیلم های حساس و کنجکاوی برانگیزی ساختن. این فیلم هم در واقع فیلم خروج هم ادامه مسیر فیلمسازی آقای حاتمی کیا هست، چه بسا یه ذره تندتر و متفاوت‌تر. و باید ببینیم در روزهای آینده، شاید شانسی این فیلم برای سیمرغ نداشته باشه به خاطر اینکه خیلی نظرات متفاوت هست در مورد فیلم، اما من احساس میکنم حواشی همچنان تا زمان اکران گریبان فیلم رو خواهد گرفت تا روزی که فیلم اکران بشه.
فیلم خروج
اولیشو ندونست، سنشون دید قبول، این یکی دیگه حق نداره تو زمینم بشه.
صبر کنم و کجا
میرم با رئیس حرف بزنم.
اونی که اونجا میبینی رئیس تو هم هست.
من رئیس ندارم،
رئیس جمهور رئیس همه هست.
ممنونم آقای دکتر مهرابی. در بخش ابتدایی برنامه گیشه یا سیمرغ به خوبی برای ما از فیلم‌هایی که تا به امشب اکران شدند گفتید. انشاءالله در شب‌های آتی هم همراهی شما رو داشته باشیم در جمع خودمون در استودیوی رادیو اقتصاد و به بررسی فیلم‌های دیگر از زوایای دیگر بپردازیم. برای شما آرزوی توفیق روزافزون رو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
عزیزان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر رضا میرمهرابی، روزنامه نگار و کارشناس سینما، در برنامه گیشه یا سیمون.
تحلیل و بررسی اقتصاد سینما در زمان برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. اگر میخواین شنونده تحلیل‌های اقتصادی از وضعیت سینمای کشورمون باشید، ما را همراهی کنید در برنامه گیشه یا سیمرغ.
عزیزان شنونده، خوشحالم که همراه ما شدید در استودیوی سیار رادیو اقتصاد که در محل برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر مستقره. در نشست امشب قراره به بررسی روند شفاف سازی در صنعت سینمای کشورمون بپردازیم. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمانان گرانقدری به جمع ما ملحق خواهند شد. در بخش اول این نشست گفتگو میکنم با خانم دکتر افسر مووندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جناب آقای سید رضا اورنگ، مدرس سینما و منتقد. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که عصر سینمایی خوبی رو تا به این ساعت تجربه کرده باشید.
ممنونم از شما. و شما آقای اورنگ.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، امیدوارم که بحث خوبی باشه و مفید.
انشاءالله. خب همونطور که اطلاع دارید مدتیه که رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حالا هم وزارتخانه و همینطور بخش‌های مرتبط با این وزارتخانه روند شفافسازی رو در پیش گرفتن و همونطور هم که شما اشاره کردید هزینه‌هایی که برای جشنواره‌ها میشه اعلام میشه، آماری حالا بعد از 6 ماه از اتمام جشنواره موظفن که دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه آماری رو از هزینه‌های جشنواره و رویدادهای فرهنگی هنری منتشر بکنن و یا حالا دیگر نهادها و دستگاه‌ها بودجه هایی که صرف کردن برای موارد مختلف رو باید حالا ریز هزینه کردش رو اعلام بکنن و موارد دیگری که میشه بهش پرداخت، نهادهایی که حالا وابسته هستن مثل سازمان سینمایی، مثل بنیاد فارابی، اگر حمایتی میکنن از یک فیلم، بخشی برای ساخت یک فیلم، باید این حمایت ها در واقع عنوان بشه که به چه میزان مبلغ پرداخته شده، برای چه فیلمی و چقدر حمایت مالی شده. حالا در مجاری دیگر مهمانان گرانقدر دیگری هم به جمع ما میان، نماینده ای از سازمان سینمای کشورمون و نماینده ای از بنیاد سینمای فارابی. با این بزرگواران هم در مورد روند شفافسازی صحبت خواهم کرد. و اما شما خانم دکتر موومندی، شما به عنوان مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع ما حضور دارید، از نظر شما روند شفافسازی در صنعت سینمای کشورمون به چه صورت داره پیش میره؟ شما روند رو مثبت ارزیابی میکنید یا نظر دیگری دارید؟
در رابطه با روند شفافسازی، من به عنوان یک کارشناس رسانه و مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ در رابطه با اینکه چه گروه های اثرگذاری در صنعت سینما بازیگر این میدان هستند، لازم میدونم که خدمتتون عرض بکنم که عوامل مختلفی در صنعت نیمه جان سینمای ما در حال بازیگری هستند. بخشی سیاستگزاران حکومتی هستند، بخشی در بدنه صنعت سینما هستند، اعم از تهیه کنندگان و تولید کنندگان و سایر عوامل تولید، و بخشی هم در قسمت بازار سینما هستند. خب من به عنوان یک کارشناس رسانه سینما را هم هنر میدونم، هم رسانه و هم صنعت، یعنی نقطه تلاقی این سه مفهوم در سینما به معنای واقعی خودش قابل مشاهده و بازبینی هست و بازنگری هست. اما بازیگران این صنعت همگی باید در روند شفاف سازی وارد بشن و همگی باید بابت این موضوع به جامعه سینمایی و حتی به مخاطب عام پاسخگو باشن. بودجه های دولتی مشخصه، چون وقتی که بودجه لایحه‌اش تدوین میشه مشخصه که سهم سینمای ما و موارد مختلفش و بندهای مختلفش چگونه هست، حالا هزینه کرده این هست و تخصیص این چگونه هست، این حتما نیاز به شفافگویی و ارائه داره. اما در حقیقت جذب این بودجه ها به چه صورت شکل میگیره؟ یکی از رویدادهای بزرگی که میتونه بودجه زیادی رو به خودش اختصاص بده و اعتبار جذب کنه، بله جشنواره ها هستن که نمود تلاش و فعالیت سینماگران ما در طی یک سال هستن و میان در این بازار سینمایی به رقابت میپردازن. قطعا یک داد و ستدهای مالی دیگری رو تولید کنندگان ما و فیلمسازان ما با بخش خصوصی و با دیگر بخش‌های عمومی و یا دولتی دارن. پس بنابراین من گمان می‌کنم علاوه بر این که باید سازمان سینمایی به عنوان سازمان دولتی که بودجه مشخصی رو می‌گیره و موظفه که در محل‌های مشخصی اونها را هزینه بکنه، باید اعلام عمل کرد بکنه در این زمینه، اما شفاف سازی در خود صنف سینما هم که البته در رابطه با شکل نگرفتن صنوف راستین سینما هم صحبت دارم، در اون قسمت هم باید شکل بگیره. وقتی که ما یک سینمای بیمار و یک صنعت بیمار داشته باشیم، این گردش مالی قطعا دچار آسیب میشه. و حتی
بشه به سینمای کشور ما در واقع عنوان صنعت رو اطلاق کرد.
بله دقیقاً، ببینید صنعت سینمایی ما اگر بخوام یک مقایسه تقریبی داشته باشیم، مثل صنعت خودروی ما هست که رقابت در اون شکل نمیگیره، رقابت با نمونه خارجی شکل نمیگیره و این روندی که الان داره ادامه پیدا میکنه نیازمند به بازنگری دقیقی هست. پس بنابراین تمام اون اعتبارات دولتی که وارد میشه یا بودجه هایی که از منابع دیگه ای وارد این در حقیقت صنعت نیمه جان میشه باید حتما در پیرامون شفاف سازی صورت بگیره. پس بنابراین من گمان میکنم که اگر این صنعت به درستی شکل بگیره، شرکت های خلاق در حوزه سینمایی به صورت خصوصی بیان و وارد کار بشن، بسیاری از مشکلاتی که الان در این حوزه هست برطرف میشه و شفاف سازی هم قطعا میتونه روند بهتری رو تجربه بکنه. کمان که بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات که دبیرخانه‌اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقره، الان تمامی معاونت ها و حوزه های تخصصی وزارتخانه موظفن که گردش مالی خودشون رو بر روی سایت این دبیرخانه بارگذاری بکنن و مورد نقد و بررسی توسط منتقدین و کسانی که صنعت سینما را ارزیابی های مالی میکنن قرار بگیرن.
درسته. خب این آمار و اطلاعات خوشبختانه در رویکرد جدیدی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیش گرفته ارائه میشه، اما همچنان سوال بر جا میمونه. وقتی که سوال پیش میاد، این نشان دهنده این هست که این آمارها نمیتونه در واقع نشان دهنده یک شفافیت کامل به معنی واقعی کلمه باشه. آقای اورنگ، در خصوص صحبت‌های خانم دکتر موفبندی که مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نکته‌ای هست بفرمایید؟
بگذارید من یک عقب‌گرد به سینما داشته باشم. تاریخ سینما، سینما وقتی که به وجود اومد اونم یه پدیده بود، هیچ کس فکر نمی‌کرد که بشه از این پدیده پول درآورد. حتی در جنوب شهر تو بیغوله‌ها و جای دیگه نمایش می‌دادن، ولی عده‌ای سرمایه‌گذاری که واقعاً با سرمایه‌گذاری آشنا بودن، با بازار گردش مالی آشنا بودن، متوجه شدن که از سینما میشه پول درآورد. وقتی وارد سینما شدن سرمایه گذاری کردن، وقتی سرمایه گذاری بیاد بخش خصوصی بیاد برنامه‌ریزی میکنه، سینما خیلی زود پیشرفت کرد به یک صنعت پولساز و الان هم در جهان هست. حالا خانم دکتر به یک چیز اشاره کردن، شما الان صنعت سینما داری، ما میگیم هم صنعت هم هنر. همه جای دنیا ما یه بخش خصوصی داریم که یه جایی مثل آمریکا که هالیوود داره بیشترش خصوصیه، یه بخش دولتی داریم. الان وزارت ارشاد وظیفش این نیست که به فیلمی بودجه بده، ولی وظیفش هست اگر فیلمی فرهنگی هست برای ملت خوب، مملکت خوب، همه جا هست، بودجه بده، بعد دنبال فروش فیلم نیست چون میخواد یه کار فرهنگی انجام بده، ولی باید بذاره به عهده بخش خصوصی. یک دوره بود میمدن فیلمنامه ها دهه 70 و 60 فیلمنامه میمدن تصویب میشد، بعد یک بودجه میگرفتن، همه هجوم آوردن سمت ارشاد، فیلمنامه رو میگرفتن، بعد یه تغییری میدادن، یه چیز دیگه میشد، فقط به خاطر اینکه پوله رو بگیرن. و سینمای ما اتفاق نمی افتاد، ولی بخش خصوصی زحمت میکشه. شما فکر کنید مثلا سال 63 یک فیلمی به اسم عقاب‌ها، خیلی جالبه، 8 میلیون و 400 هزار نفر رفتن این فیلم دیدن، یعنی رفتن توی سینما، نه اینکه انقدر فروش کرده، در صورتی که 30 میلیون جمعیت بوده، جنگ بوده، بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های داخل همه اینا بوده. از فیلم اگر خوب باشه مخاطب میاد، گردش مالی خوبی داشت. ما اومدیم کم کم سینما رو تنبل کردیم. خیلی خوبه مثلا نهادهای سازمانهای مختلف بیان. یه مدت بنیاد مستضعفان اومد سرمایه‌گذاری کرد، یک سری بودجه هدر رفت، بعد به صنعت سینما کمکی نشد، بعد بنیاد مستضعفان رفت کنار. حوزه هنری از دهه 60 خیلی کمک کرد به صنعت سینما، فقط بخش مالی هم نبود، ما یه سری هنرمندای جدید هم اومد تو کار، بعد سازمانهای نهادهای دیگه اومدن. این نهادها یک جورای سینما رو تنبل کردن.
آقای اورنگ، اگر بخوایم صحبتی شما رو مرتبط با شفاف سازی کنیم، منظور نظر شما اینه که حمایت‌های مالی سازمان‌های دولتی از صنعت سینما، از هنر سینما، باعث میشه که ما از اون شفافیت دور بشیم؟ و اون صحبتی که خانم دکتر موفبندی داشتن، این که در واقع روی آوردن بخش خصوصی به این حوزه هنری میتونه روند شفاف سازی رو سرعت بیشتری ببخشه، می‌خواید به این نکته برسیم؟
بله، به همین نکته میخوام برسم. فقط گفتم یک توضیح اولش بدم که چه اتفاقایی افتاده دیگه. این بودجه ای که در یک زمانی وزارت ارشاد خودش هم هدر داد، یعنی هر فیلمی اومد بودجه گرفت. الان فرض کنید فارابی بالاخره یک اساسنامه ای داره، طبق اساسنامهش به سینمای بدنه نباید کمک بکنه، به سینمای فرهنگی و انقلابی اینا کمک بکنه. الان خیلی از بودجه‌ای که فارابی داده حالا به عنوان مشارکت یا وام بوده به سینمای بدنه بوده، مثلا این فیلم‌های کمدی اینا که مردم میرن، یعنی تو روند کاری بنیاد فارابی نبوده. فارابی میاد مشارکت میگیره، شریک میگیره، بعد یه مدت شد ببینید کنترل نبود، یعنی اون شفافیت سازی وجود نداشت. یعنی من میام که بنیاد فارابی اومده مثلا بودجه داده برای ساخت یک فیلمی، معاملات اقتصادی و حقوقی وزارت ارشاد باید بیاد پیگیری کنه خب این فیلم که شما مشارکت کردید یا وام داده، این وام بازگشت داشته یا بازگشت نداشته، این مشارکت به چه صورت بوده؟ هیچ موقع اتفاق نیفتاده سینماگران ما تهیه کننده ما تنبل شدن، گفتم ما به هیچ جا جوابگو نیستیم. چرا؟ چون وزارت ارشاد از اینا نخواست شفاف سازی کنن، وزارت ارشاد از این مجموعه خودش نخواست شفاف سازی کنن. الان خانم دکتر خوش متخصص اقتصاد هستن دیگه، وقتی یک آمار میاد، فرض کن یه سازمان زیردست آمار میده که من فرض کن برای این جشنواره